بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من إسلام و پیامبر إسلام بعد از ظهورش دو تا مشکل اساسی داشت. مشکل اساسی اول قبیله قریش بود. مشکل دوم یهود جزیره العرب بود. یهود جزیره العرب، دقت کنید، یهود جزیره العرب در خیبر مشکلش حل شد. وقتی که قلعه های خیبر فتح شد، مسئلهش تموم شد، دیگه خطر نداشتن. اما قریش در جنگ بدر شکسته شدن. 15 نفر از سران قریش در جنگ بدر کشته شدن. این کمر قریش رو شکست، اما قریش بر جای ماند. چطور بر جای ماند؟ حالا نمونه عرض میکنم. ابو سفیان بعد از به دنبال یه کاری رفته بود از مدینه بیرون، برگشت. مثلا یه روز بود، دو روز بود که پیامبر از دنیا رفته بودن و از شهر به هم ریخته بود. چه خبره؟ گفتن که اینطوری شده. گفت یه قباری در این شهر میبینم که این قبار رو خون فرو مینشاند. بعد گفت کی بر سر کار اومده؟ گفتن فلانی. گفت اینا کیان؟ حکومت فقط بایستی به دست بنی عبد مناف باشد. بنی عبد مناف دو تا تیره بودن، بنی هاشم و بنی امیه. اصلا بیرون از این دو کسی لایق قدرت حکومت نیست، لایق نیست. هیچ حساب نمی کرد قبائل اونا رو. بعد اومد در خانه امیرالمومنین، گفت آقا اگه بخواین من این شهر رو پر از سرباز میکنم. دیگه همه چی تموم شده. تو یه روزی رئیس قریش بودی، قدرتمند بودی، اما دیگه قریش وجود نه وجود داره. اگه بخواید من همه کوچه‌های این شهر رو پر از سرباز میکنم. خب امیرالمومنین هم چیزی رو نمیخواست، پس زد. با این حکومت برای ایشون قطعی بود، این حکومت رو نمیخواست. عباس به امیرالمومنین عرض کرد آقا شما دست بیاور، من با شما بیعت کنم. اگر بیرون گفته بشود عموی پیغمبر با پسر عموش بیعت کرده، یه نفر اصلا نمیتونه، جرأت نمیکنه مخالفت کنه. نه، وقتی داشتن پیغمبر رو غسل میدادن داخل خانه، دارن غسل میدن، اونجا گفتش که دست بیاورید، یا ابوالحسن دست بیار من شما بیعت کنم. اگه من بیعت کنم بگن عمو بیعت کرد، دیگه کارش نمیشه کرد، نمیتونن. نه، این بیعت هم نپذیرفت. این همه شد بیعت‌های قبیله‌ای. بیعت قبیله‌ای قیمت نداره، ارزش نداره. ما بیعت اسلامی میخوایم، خدایی. یه کسی به عنوان این که این شخصو خدا قرار داده بیاد بیعت کنه. این یه مسئله. مسئله دوم چیزی بود که دیشب عرض کردم، اینم خیلی مهم بود، عرض میکنم خیلی مهم بود، واقعا مهم بود. اما متاسفانه ما مثلا این حرفا که خیلی هم اساسیه، ممکن در طول سال یه شب آدم یه بار و یه بار میشنوه و بعدم هزار تا کار آدم داره یادش میشه. این آقایانی که بر سر کار بودن دیشب عرض کردیم، اینا نظرشون این بود که قرآن از اسلام فقط قرآنش، ما برای قرآن ما به چیزی احتیاج نداریم، ما برای قرآن به چیزی احتیاج نداریم. نه، ما به برای قرآن به چیزی احتیاج نداریم. حسبنا کتاب الله، قرآن ما را بس است. این باشه، این سیاستی است که مثلا 60 سال 70 سال عمل شده بهش. حالا باز اون رو هم عرض میکنیم. یه پرانتز باز کنید، اینو دقت کنید، چون فرصت تفصیل و توضیح زیاد نیستش، شما دقت کنید. میگه ما قرآن مثل به حساب زمان خودمون بگیم، مثل مانند قانون اساسی است. با قانون اساسی نمیشه کشور را اداره کرد. هر یه دونه از قانون اساسی میاد زیر دست وکلای مجلس، میشه 100 تا، میشه 200 تا قانون. اونا قانونایی هستن که قابل اجرا هستن، اونا یه قوانین کلی هستن. قوانین کلی باید بیاد ریز بشه. قرآن مثل قانون اساسی است، توضیحاتش رو، اون ریز کردنش رو فرماشید پیغمبر بوده که قرآن بهشون دستور میده عبارتهای منو برای مردم توضیح بده. قرآن محتاج است به پیغمبر برای توضیح. این باز خیلی حرف اساسی است. قرآن به پیغمبر احتیاج دارد. خودش دستور داده که ما انا انزلنا الیک ذکر و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، آیه 44 سوره نحل. ما قرآن بر تو نازل کردیم، بر ما توضیح باید بدی. توضیح احتیاج داره قرآن، به توضیح قابل عمل نیست. عرض میکنیم، مکرم عرض کردم، با قرآن شما یه دونه یه رکعت نماز نمیتونی بخونی. از قرآن یه رکعت به دست نمیاد که من یه رکعت رو چه جوری بخونم. قرآن فقط میگه نماز بخون، میگه رکوع برو، میگه سجده کن. چه جوری نمیدونم. این توضیحش رو باید پیغمبر بفرمایه. بنابراین اگه کسی بگه قرآن ما را بس است، این معنیش اینه که ما اسلامو نمیخوایم. معنیش اینه اسلامو نمیخوایم. یا خودمون میخوایم جانشین پیغمبر بشیم. این که گفته شد ما قرآن ما را بس است، عرض کردیم که طرح حکومت بعد از پیامبر بود. اون 4 سال امیرالمومنین بذارید کنار، اون 4 سال به کنار، غیر از اون 4 سال همیشه به این عمل کردن. تا سالهای وقتی که خطر اهل بیت برای اونا تموم شد، دیگه براشون اهل بیت خطری نداشتن، اون وقتی حالا هر چی مردم میخوان بگن بگن. و دلیل این که میگفتن قرآن ما را بس است، برای اینکه در میان کلمات پیغمبر بخش بزرگیش در مورد اهل بیتش بود، بخش بزرگیش هم اهل بیتش بود. ما 12 امام رو از کی یاد گرفتیم؟ از پیغمبر یاد گرفتیم. اینکه امیرالمومنین امام اول ماست از کی یاد گرفتیم؟ خب از پیغمبر یاد گرفتیم. اینا رو میخواستن نباشه، وگرنه حالا شما وضو رو اینجوری بگی یا اونجوری بگیری، اون برای اون مسئله نبود. اونا مسئله شون این نبود، مسئله شون توضیحاتی بود، تفسیری بود، تعلیماتی بود که پیامبر در مورد اهل بیتش فرموده بود. این مسئله بود و برای حذف این میگفتن هیچی نه. دقت کن، هیچی نه، به دلیل اینکه اهل بیت نباید تفسیر بشن، توضیح داده بشن، معرفی بشن، برای این بود. عرض کردم رو این حرف هم ایستادن، رو این حرف هم ایستادن. فقط اون 4 سال خورده که امیرالمومنین بر سر کار آمده، اون 4 سال مردم آزاد بودن، آنچه که از پیامبر بیاد آوردن، بیاد دارن، توضیح بدن برای دیگران. 3 نفر 4 نفر اسمشون به حکومت، به مرکز حکومت منتقل شد، رسید که اینا رفتن بیرون از شهر مدینه، چون تو شهر مدینه که جرأت نمی‌کردن نفس بکشن، بیرون از شهر مدینه اونجا از فرمایشات پیغمبر برای مردم میگن. دستور اومد اینا رو از اونجاهایی که رفته بودن، شهرهایی که رفته بودن، آوردن به مرکز. اینجا تحت نظر قرار داده شدن. ما میگیم حبس نظر، قدیما رسم بود میگفتن حبس نظر. اینجا حبس نظر هم برای که اینجا ما میدونیم چی از شما بگیریم، چی رو نگیریم. حرف نباید بزنید. هیچ کس. اونایی که آشنا به سیاست حکومت بودن، مثلا رفته بود، شخص رفته بود به کوفه، 2 سال تمام در کوفه زندگی کرده بود، یک کلمه از کلمات پیغمبر رو بر مردم نگفته بود. این ممنوعه، کلمات پیغمبر ممنوعه. ما به اصطلاح خودمون میگیم حدیث دیگه، حدیث پیغمبر ممنوعه، کسی اجازه نداره بگه. در عصر خلیفه سوم یک کار مهم انجام شد. وقتی که پیغمبر قرآن رو برای مردم درس میداد، چون قرآن رو درس میداد، وقتی برای مردم قرآن رو درس میداد، توضیح قرآن رو هم میفرمود، تفسیرش رو هم میفرمود. مسلمان ها قرآنی که پیغمبر درس میداد مینوشتن، تفسیر پیغمبر هم مینوشتن کنار قرآنشون، متن کنار قرآن. الان هم یه قرآنی داریم که حاشیهش تفسیر داره، در ایران هم شاید مثلا باشه، در کشورهای عربی متعدد به صور مختلف قرآن چاپ میشه، متن وسط قرآنه، حاشیهش تفسیره، یه همچی جوری مردم تفسیرها که پیغمبر میفرمود در حاشیه مینوشتن. اینا در عصر خلیفه سوم همه این قرآن ها از تمام عالم اسلام هر کی داشت جمع کردن، شستن یا سوزوندن. اینا مسئله است. خب نید، حکومت رو از خاندان پیغمبر گرفتن، حکومت رو از خاندان پیغمبر گرفتن، خب باشه، اما خب اسلام هم از مردم گرفتن. اما تا میخواید، تا مقداری که ممکن بود، قرآن ترویج میشد. این قرآن ترویج شد، کار خیلی خوبی بود. همه مردم، هر کی مسلمانه قرآن بلد باشه بخونه، خیلی خوبه. هر کس مسلمانه قرآن حفظه، خیلی خوبه. اما هر کس مسلمانه معنای قرآن رو نباید بدانه. این شما مشکل داری؟ مگر اوناش حرفای خوبی بود. قرآن ترویج میشه در سراسر عالم. هر جایی که اسلام پیش رفته است، حتی در زمان در حکومت معاویه، در شام قرآن همین به همین شکل ترویج میشه. یه معلم قرآن هست، مساجد مسجد بزرگ، مسجد بزرگم همه نشستن دارن قرآن میاموزن. این خب خیلی خوبه، این مشکل ما نداریم، اما هیچ کس معنای قرآن رو دنبال نکنه. یادتون باشه خوارج چه مشکلی داشتن؟ خوارج تمام روز روزاشون روزه بودن، شب تا به صبح قرآن میخوند. آدم به این خوبی خطرناکترین مشکل سازترین گروه شدن برای اسلام و حکومت امیرالمؤمنین. چرا؟ چون قرآن را نمیدانند، میخوانند. فرمایش پیغمبر فرموده بود اینا قرآن همینطور میخوانند، اما قرآن از اینجا تجاوز نمیکنه، فقط تو این دهن میگرده، یه ذره به مغز نمیرسه، یه ذره به دل نمیرسه. خب مشکل ساز شدن، مشکل مثل اینه خوارج، اینه این تروریست های سوریه و نمیدونم عراق و پاکستان و افغانستان و کاملا شبیه به هم. خب مسئولیت دین به عهده امیرالمؤمنینه، بعد ازشون به عهده امام حسنه، بعد ازشون به عهده امام حسن. مسئولیت دین به عهده امامه، امام حافظ دینه. این ما مثلا معنا میکنیم خلیفه، خلیفه رو به معنای حکومت میگیریم. خب پس امیرالمؤمنین که تو خون نشسته بود چیکاره بود؟ هیچی. نه، امام بود، همه کاراش هم کرد، هر چی وظیفه عهدش بود انجام داد. حضرت مجتبی چی؟ 10 سال بعد از پدرش امامت داشت دیگه. 10 سال چی بود؟ خونه بود؟ نه، وظایفش انجام داد. کوتاهی کرد؟ نه. امام حسین چی؟ بازم ایشون هم 10 سال تو خونه بود، یه روز اومد فقط بیرون. ائمه در حفظ اسلام که وظیفه اصلیشونه، نیت حفظ اسلام وظیفه اصلیشونه، در این یه ذره کوتاهی نکردن، کاراشونو انجام دادن. خب همش همین چیزی که عرض میکنم احتیاج به تفصیل بیشتر داره، اما دیگه فرصت نداریم. در مسئله اول اگر عرض کردم امیرالمومنین جواب عباس رو داده بود، دست داده بود و عباس باهاش بیعت کرده بود، واقعا اونها نمیتونستن هیچ کاری بکنن. اگر ابو سفیان آمده بود و بیعت کرده بود، حضرت دست داده بود به ابو سفیان، بلخصوص اگر ابو سفیان و عباس با هم میشدن دوتایی بیعت میکردن، اصلا نمیتونم، حالا باز این خودش توضیح داره، اونا یک قرون نمیارزیدن. باور کنید اینقدر این دو نفر اعتبار داشتن. اعتبار چی بفرمایید؟ اعتبار عربی، اعتبار عربی داشتن، نه اعتبار اسلامی. امیرالمومنین اعتبار اسلامیش تموم بود، چیزی کم نداشت. این دوتا اعتبار عربی داشتن، اونا اصلاً قابل مقایسه نبودن، قابل مقایسه نبودن، هیچی نبودن. اگر عباس و ابو سفیان بیعت میکردن با امیرالمومنین که دست نداد، نداد. من چیز دیگه عرض میکنم اگر ایشون از خونه، یعنی چون مأمور بود وقتی پیامبر وفات کرد، دستور داشت بعد از وفات من مرا غسل بده، خونوت کن، کفن کن، بعد نماز بخون، بعد مردم باید بیان به من نماز بخونن. تو از اتاق که حرکت ندن، یه اتاق مثلا 3 در 4 شادم کمتر، تو اتاق 3 در 4 ایشون غسل داده شده، بعد کفن کرده شده و الان گذاشتن برای نماز. خود امیرون نماز خون تموم شد، حالا در رو باز کردن، دونه دونه مردم 5 5 تا 5 تا 6 تا 6 تا 7 تا 7 میان پیغمبر نماز میخونن. اونایی که دارن کار مثلا سیاسی میکنن دارن سیاسی میکنن، اصلا اینجا نیومدن، اونا خبردارم نشدن که چی شد. میگن شب چهارشنبه، روز دوشنبه پیامبر وفات کرد، شب چهارشنبه ایشون دفن شده. شب چهارشنبه، دوشنبه، شب چهارشنبه. این مقدار که طول کشید به خاطر این بود که مردم از کم هفتا هفتا هشتا پنجتا شیشتا میادن تو نماز میخوندن، خب نمیشد جمعیت مثلا چند هزار نفر جمعیت همه میخوان به پیغمبرشون نماز بخونه. مردم معمولی مشکل ندارن معمولا. خب میرفت، باز هفته دیگه میامد، هفته دیگه میاد، شیشته دیگه میاد، پنجته دیگه میامد، تا تموم شد. حتی بچه ها زنام اومدن بر پیغمبر نماز خوندن. شب چهارشنبه اونا گفتن، نقل از جانب اون اونسوس میگن ما صدای کلنگ شنیدیم. شب چهارشنبه صدای کلنگ شنیدیم، فهمیدیم الان دارن پیغمبر رو میخوان دفن کنن. یعنی همون جا باز تو همون حجره، الان کجا پیغمبر قبر مبارکشون هستش، تو همون حجره زمین کندن و دفن کردن. حالا اینقدر دروغ ساختن، جعل کردن در مورد این حوادث که من عرض کردم خدمتتون که الا ماشاءالله بنا کار نداریم. خب پس وظایف امیرالمومنین تموم شد. چون دستور داشت، دقت کن، دستور داشت از خونه بیرون نمیری، منو غسل میدی، نماز خونده بشه، دفن میکنی، بعد کار دیگه باید بکنی، باید قرآن رو جمع کنی. قرآن جمع کنی یعنی چی؟ میدون قرآن رو روی پوست نوشته بودن، یه بخششو مثلا یه وقت اونجا پوست گیر نیومده بود، روی استخوان مثلا پهنه برس کنه که کتفه مثلا گوسفند مثلا نوشتن. خب اینا رو گله هم کردن، مثلا سوره بقره ایناست، این آیه اولشه، این دومشه، سومشه، اینا رو با یه نخ به هم متصل کردن. خب این سوره بقره است، بعد هم این سوره آل عمرانه. روز جمعه امیرالمومنین قرآن جمع شده رو ورد تو مسجد، قرآن کامل جمع شده رو ارتو مسجد. گفت همه هم میدونستن این قرآن میشناختن، چون این قرآن رو عموم کسانی که سواد داشتن در نوشتنش شریک بودن. پیغمبر هر نفر مسلمانی که اونجا در دسترس ایشون بود میتونست چیز بنویسه، آیه تازه که نازل شده بود میگفت فلانی بیا این دوتا آیه رو بنویس. کجا بنویس؟ خب بعدم به امیرالمومنین گفتن جمع کنین، جمع شده، یه قرآن کامل دست نخورده. هر قرآنی هم عرض کردیم تفسیر در کنارش هست. خب اینو بردن تو مسجد، اونا گفتن آقا ما خودمون قرآن داریم، به قرآن شما احتیاج نداریم. اینم عرض کنم دو تا قرآن امیرالمومنین نوشته بود، یه قرآن بود خودش نوشته بود، فقط خودش نوشته بود، در این قرآن شریک بود، گاهی ایشون هم مثلا اگر در حضور بود، در محضر بود، ایشون نوشته بود، گاهی هم فلانی نوشته بود، گاهی هم فلانی نوشته بود. مثلا یکی از اصحاب اصحاب پیامبر بود به نام ابی بن کعب که این معلم درجه اول قرآنه، اولین کسی که در مدینه قرآن رو نوشته، با سواد بود اون وقت. خب بخشش عبی نوشته، بخشش فلانی نوشته، بخشش فلانی نوشته، همه آشنان این قرآن میدونن، میشناسن که پیغمبر این قرآن نوشته و برای امت نوشته. قرآنی است که در تحت نظر پیغمبر نوشته شده برای امته. اینو نمیخوایم، خودمون قرآن داریم. البته درست میگفتن، راست میگفتن، هر که مسلمان با سواد بود قرآن نوشته بود. اونا طرح دیگه داشتن برای اینکه این قرآن نباشد، قرآن خودمون داریم، خودمون نوشتیم، همه قرآن دارن، حرف درستی بود عرض کردم، اما طرح دیگری بود. این قرآن فرمودم این رو که اگه این بره دیگه هرگز نخواهید دید اونو. این در عصر امام زمان علیه السلام ظاهر میشه و دیگه تعلیمات از روی این قرآنه. قرآن بدون تفسیر کسی یاد نمیگیره. الان حافظ قرآن خیلی داریم دیگه. نه، هر کی قرآن میآموزد قرآن با معنا یاد میگیره، معنای آیات رو هم باید بفهمه. مسلمان دیگه مسئله هاشو از قرآن یاد میگیره، اعتقاداتشو از قرآن یاد میگیره، تاریخ اسلامش از قرآن یاد میگیره، اخلاقش از قرآن یاد میگیره، همه چیز از قرآن یاد میگیره. قرآنی که تفسیر داره. شد قرآن خودشون. عرض کردم که این قرآن رو اون هدف نهاییشون رو در عصر خلیفه سوم انجام دادن. همه قرآن هایی که مردم دارن تفسیر داره. هر کس قرآن داشت، هر کس قرآن نوشته بود، چون تعلیمات پیغمبر قرآن با تفسیر بود، قرآن با تفسیر اصلا درس نمیداد. قرآن خوندن رو یاد میداد، روخونش رو یاد میداد، تفسیرش هم میفرمود. اونایی که قرآن رو مینوشتن با سواد بودن مینوشتن، قرآن رو با تفسیر مینوشتن. نه مثل تفسیرهای مفصل زمان ما. مثلا فرض کن تفسیر المیزان 20 جلده، نه. در حد یک جلد توضیح، 4 کلمه توضیح لازم بوده در کنارش. این عموم مردم باید این مقدار از دینشون بدونن. اون روز مثلا من براتون عرض کردم که دوستان آشنا بود، البته فکر میکنم عرض کردم نازم 70 سالشون بود، گفتن آقا ما تالا که وضو میگرفتیم تا اینجا میگرفتم، من بیشتر از اینو نمیدونستم لازمه. این بده. آدمیزاد مسلمان باید یه مقدار از دینش بدونه، یه مقدار لازمه از دینش باید بدونه. این با اینکه من یه شب در طول سال، 2 شب 3 شب 2 روز 3 روز میام توی حسینیه ای توی مسجدی کافی نیست، بیشتر از این احتیاجه. یه تعلیم منظم احتیاجه که این تعلیم منظم ها دیگه با همه تون ما مشکل داریم. بنده اینجا مثلا الان فرض کنم شب 6ممه، هر شب یه قیافه های خوبی رو در برابرم میبینم که فرض شب اونو دیگه نمیبینم. فرشب یک کسی رو میبینم، پس فرشب نمیبینم. خب مردم که قرآن تنها، خب بابا سوال براش پیش میان، قرآن جواب اونو نمیتونه بده. اگه قرآن دست امیرالمومنین باشه ممکنه از این هزار چیز بفهمه که ما نمیفهمیم. اون که ما نیستیم، که ما که امیرالمومنین نیستیم، که ما از این قرآن مراجعه میکنیم دوتا کلمه میفهمیم، دو کلمه برای ما کافی نیست، احتیاج به توضیح داره. خب این توضیح رو چیکارش کنیم؟ مردم توضیح میخوان، توضیح دینشون رو میخوان. مرجع تقلید، دقت کنید. ببین حرف بد، دیشب هم عرض کردم حرف بد ما نمیزنیم اصلا. شما هم اینجا نشستین زیر لب و یواشکی این حرف هم چیزی نگین، اما حرف رو بفهمید. مرجع تقلید، ببینید دقت کنید، در حدی بود که خلیفه اول به ایشون مراجعه میکرد، خلیفه دوم به ایشون مراجعه میکرد، هر جا گیر میکردن به ایشون مراجعه میکردن، خلیفه سوم هر جا گیر میکرد به ایشون مراجعه میکرد، اصحاب پیغمبر هر جا گیر میکردن به ایشون مراجعه میکردن. کی بود؟ خانم عایشه. اینو مرجع قرار دادن. وقتی امیرالمومنین تو خونه میشینه یه راه حل میخواین، مردم مسئله میخوان، مسئلهشون چیکار کنن؟ به ایشون مراجعه میکردن. نمیتونم بگم چیکار کرده ایشون. یه آیات شیطانی نوشته بودن دشمنان، از همین حرف ها بود. خیلی خیلی داستانه. این خود اون مثلا واقعا 10 شب بحث میخواد. شده ایشون مرجع تقلید، همه بهش مراجعه میکنن. دوم، یه یهودی دانشمندی از یمن حرکت کرده در زمان خلیفه دوم، آمده به مدینه، ظاهراً مسلمان شده. ما نمیدونیم، ما میدونیم ظاهراً مسلمان شده. بعد اومده بود مدینه رو ببینه و بعد بره به اون شهر آرزوهای یهود. کجاست؟ بیت المقدس. خلیفه ازشون درخواست کرد شما تو شهر ما بمون. ماند. ایشون مرجع تقلید دومه مردمه. خلیفه ازشون مسئله میپرسه. معارف دینی سوال میکنه. مسئله سوال میکنه. نمونش هستی در زمان خلیفه سوم، عبدالرحمن ابن عوف رفقاشون بود، اون حزب اصلی بود. ایشون از دنیا رفته بود، از دنیا رفته بود، انقدر طلا به جای گذاشته بود که طلاهاشو با تبر میشکستن مثلا قسمت کنه. بعد اومده بودن خدمت خلیفه که آقا ایشونی مقدار ازش ثروت باقی مانده، این چیزی به عهده‌اش هست؟ از خلیفه سوال کردن چیزی به عهده این هست؟ این مقدار پول ازش مونده؟ حالا مثلا به قول ما زکاتی خمسی چیزی به عهده‌شه؟ ایشون از اون عالم بزرگ یهود که ما هم اسمشو میدونیم، ما هم میگیم کعب الاحبار، رئیس علمای یهود بود، از ایشون سوال کرد. خلیفه از ایشون سوال کرد. ایشون هم فرمودن که وقتی این مثلا زکاتشو پرداخته، وقتی نمیم چیکار کرده، دیگه چیزی به عهده‌اش نیست. ابوذر آنجا نشسته بود، تازه از تبعید آمده بود. ابتدا تبعیدش کردن به شام، حالا شامو علیه معاویه به هم ریخته بود. چرا؟ میشست حدیث میگفت، آیه قرآن میخوند، حدیث میگفت. خب اونا وسطشون به هم میخورد دیگه. کاخ سبز ساخته بود معاویه. از کجا دا آوردین ساختی؟ اگه مال بیت الماله که مال خداست، مال مردمه، دزدیه. مال خودت بوده که اسراف کردی، میخواستی چیکار این کاخ اینجوری رو؟ مثلا خب این مزاحمه دیگه، ردش کرده بودن، اومده بود به مرکز. حالا اینجا نشسته در حضور حضرت خلیفه، تا این حرف رو کعب الاحبار زد، عصای چوب دستی بود کوبید تو سر کعب. ای فرزند یهودیان، تو دین ما را به ما میآموزی. عرض کردم ایشون در زمان خلیفه دوم اومده مسلمان شده، اطلاعات دینی اسلامی تو از کجا آوردی؟ باز 2 مرتبه ابوذر رفت تبعید. مرجع تقلید شده یک عالم بزرگ یهودی و از اون خانم 2000 عددشو دقیقی مثلا میگیم 2500 حدیث نقله در کتابهای اهل سنت. از امیرون چند تا؟ 100 تا. امیرون خود ایناش که ما میدونیم دیگه، اونجایی که اولین بار بر پیغمبر وحی نازل شد امیرون حضور داشته، در غار حرا همراه پیغمبر بوده. از اون روز تا آخرین لحظات سر مبارک پیغمبر روی سینه امیرالمؤمنین بود و از دنیا رفت. از اول تا آخر، از ایشون 100 تا حدیث نقله. پس اینا گفتن قرآن ما را بس است، اما نمیشد، قرآن نمیتونستن اداره کنن، هیچ نماز رو نمیتونست اداره کنه، یه وضو نمیتونست به مردم یاد بده، یه غسل نمیتونست به مردم یاد بده، از قرآن نمیشه یه غسل. فرموده اگر مثلا کسی جنوب شد غسل کنه، خب من چیکار کنم؟ خب چجوری وضو چیکار کنم؟ محرم عرض میکردیم که گفتن غسل، بخشید وضو، غسلتان و مسحتان، دو تا شستشوز، دو تا مسح. خب شما برید عمل کنید. وای نمیشه عمل کرد با این دو تا کلمه که آدم وضو نمیتونه بگیره، صد جور مسئله لازم داره. من دارم از اول مثلا دهه که من خدمت شما رسیدم داریم مسائل تتمه مسائل غسل رو میخونیم و تازه وارد مسائل تیمم شدیم. حالا همش هم نمیتونستم بخونم، همش خوندنیه، در حضور عمومی نبود. خب مسئله است، مسئله چیکارش کنیم؟ مردم مسئله لازم دارن. خب وقتی مسئله لازم دارن، قرآنم ببینید، قرآن لازم است، دقت کن، لازم است، کافی نیست، لازم است. بدون قرآن هیچی نداریم ما، هیچیا. مثالش عرض کردم، مثل ستونای این حسینی است، ستونشون از اینجا بگیر، سخت میمونه که سقف نمیمونه، دیواری برقرار نمیمونه، اون مثل ستون اسلامه، اینقدر لازمه اما کافی نیست، توضیح لازم داره. قرآن کلیت، کلی حرف میزنه، کلی حرف میزنه، این کلی توضیح احتیاج داره. بنابراین عرض کردیم که میگه کسی که میگه قرآن ما رو بس است، خیلی حرفه. من نمیخوام توضیح، نمیخوام، یعنی الفاظشو نمیخوام عرض کنم که چند چقدر حرف سخته، چقدر حرف بدیه. خب چند سال شده اینا اینجور به این سیاست عمل کردن؟ 4 سال امیرالمؤمنین داریم، 4 سال دهنا باز شد. خودش اولین باره، ببینید دقت کنید، اولین بار حدیث قدیر رو زمان امیرالمؤمنین ایشون در حضور یک جمعیت مثلا 4-5 هزار نفری در یه میدانی بود بیرون مثلا کنار شهر کوفه، شاید نماز جمعه اونجا برپا می شد مثلا، چون جمعیت زیاد بود، شاید نماز جمعه اونجا امیرالمؤمنین سوال کرد. هر کس در قدیر خم همراه پیغمبر بود، در اون سفر بود، شنید پیغمبر چه فرمود، بلند شه بگه. اولین بار بلند شد، نفر اول، نفر دوم بلند شد، میگن 30 نفر، تو 30 نفر بلند شدن شهادت دادن. چند ساله؟ 37-38 ساله کسی یه بارم حدیث قدیر رو نگفته. اولین باره امیرالمومنین درخواست که قسمشون داد، اصلا اصطلاح اینه، قسمشون داد، قسم میدم شما رو، این رو گفتم، مکرر عرض کردم. 2 نفر بلند نشدن، زید بن ارقمیست که ما توی جریانات مثلا حضرت امام حسین اسمش آمده. زید چرا بلند نشدی؟ تو چرا نگفتی؟ تو که بودی که. گوه آقا یادم رفته، من پیر شدم یادم رفته. فرمودن اگر دروغ میگی احتمالا نفرین برس کردن، برس گرفت، تمام سر و صورت برس بود، میپوشوند، کل سر و صورتشو میپوشوند. یکی انس بود که حالا خودش البته ادعا میکنه من خدمتگزار پیامبر بودم، 10 سال خدمتگزار پیامبر بودم، حالا کار نداریم، در هر صورت خب بودی، تو چرا نگفتی؟ اونم همین حرف زد. سنی از من گذشته، مثلا 30 سال گذشته بود دیگه از اون زمان تقریبا، یادم رفته. اونم نفرین کرد، یه نفرین دیگه کرد، همه کسانی که اونجا نفرین کردن تو کتاب القدیر تا حدود 6 نفر گفتن. حالا حداقل این 2 نفر هستن گرفتار شدن به نفرین، این همه دیدن که این آدم نفرین هم اینو در موردش مستجاب شد، منم چه دروغ گفته، گفته من یادم رفته دروغ گفته، این اثبات شد. اونایی که بلند شدن گفتن که 12 نفرشون از بزرگان اصحاب پیغمبر بودن که در جنگ بعد خدمت پیغمبر بودن. خب این 4 سالی که این حرف اساسی ها، حرف اساسی این نکته های 4 سالی که امیرالمومنین خودش صحبت کرده، خودش مثل این نمونه و اون همه خطبه خونده و مردم تازه دارن میفهمن دنیای اسلام یعنی چی، توحید یعنی چی، نبوت یعنی چی، نماز یعنی چی، روزه یعنی چی، اینا رو تازه دارن میفهمن. در قرن 3 و 4 علمای قرن 3 و 4 گفتن از امیرون 400 خطبه مردم حفظ دارن، 400 خطبه حفظ دارن، خطبه که تو نهج البلاغه هست 200 تاست، 400 خطبه حفظ دارن. اینایی هم که در نهج البلاغه آمده انتخابه، یعنی تیکه انتخاب کرده، نه همشو آورده، نه همشو آورده، 400 خطبه مردم حفظ دارن قرن 3 و 4. یه دوره تعلیمات به مردم داده، هر روز صبح بعد از نماز صبح ایشون نشسته بود، توی نقلش اینه که قرآن و فقه به مردم یاد میداد، هر روز نشسته. و عرض کنم ایشون تو کوفه بود، کوفه ایرانی ها زیاد بودن، اونا دوره برای امیرالمومنین بودن، جا برای عربان نمیذاشتن. حالا بعدم باز داریم زمان معاویه، زمان معاویه آقا یه لشکر درست کرد، یه لشکر اینا، حال باز هی مکرر عرض کردیم، خراج داد به امپراتور روم که امپراتور روم از پشت سر برای این زحمت ایجاد نکنه، ما آزاد باشیم میتونیم کارامونو بکنیم. چی کار بکنیم؟ اهل بیت رو نابود کنیم، اسلام رو نابود کنیم. با چی؟ با حدیث جعلی. شما حالا تا دلتون بخواد، دلتون که نمیخواد، اینا حدیث ساختن، جعل کردن. یه آدم خیلی بدیست، خیلی بده، سمارت ابن جندب اسمشه، میگن 100,000 درهم شب فرستان در خونش. تو اینو بگو، این آیه رو بگو در مورد ابن ملجم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی از مردم کسان هستن جانشون رو به خدا میفروشند برای رضای خدا، خودشون رو به کشتن میدن. این در ابن ملجمه. یه آیه خیلی سختی هم در مورد امیرالمومنینه. نه نمیگیرم، نه. رفت مأمور برگشت، 200 شده بود، 200,000 درهم. نه. سوم 300,000 درهم فرستادن. نه. 400,000 درهم. احتمال میدم یه تهدیدم همراهش فرستاده بود، فردا ما تو مسجد، بله خودم از پیغمبر شنیدم این آیه رو در مورد فلانی گفت، این آیه رو کجا گفت، اینجوری. عالمو پر کردن، ببینید عرض میکنم عالمو پر کردن، دقیق دارم عرض میکنم، میگن مکتب خونه بچه های کوچیک از این حدیث ها پر شد. بچه 5 ساله میره مکتب خونه دیگه، مجالسی که مخصوص خانوما بود پر شد، عالمو پر کردن. دو تا کلمه مونده، حضرت مجتبی علیه السلام صلح کرد، یه مجموعه از یاران پیغمبر زنده بمانند که خبرها رو به بعد از دوره معاویه برسانند. حالا همه حرفای درست پیغمبر، همه حرفای درست دین هست، همش هست. این که میگیم همش هست، همش هست دا، به برکت صلح حضرت مجتبی اسلام به ما رسیده، به ما رسیده، به دست ما رسیده. حتی که وضوع اینجوری میگیریم، این به دست ما رسیده، روایتش هست. حالا همش بینید، مثلا من 10 تا 20 مثلا مثال عرض کنم دیگه وقتش نیست. همش هست، همش علماء از طریق همین روایت های در میان اهل سنت داره میگه، ما نه در میان شیعه. حالا اون شیعه خودش به جای خودش. مرحوم شرف‌الدین از علمای بزرگ لبنان بود، خیلی مرد بزرگ بود. یک کتاب نوشته، یه تیکش تونست موفق بشه بنویسه، اختلافات فقهی بین شیعه و سنی رو نوشته، همش اثبات کرده حق با ماست. بر اساس چی؟ واسه روایات درجه اول اهل سنت. این که ما نمازمون رو با هم میتونیم بخونیم، اونا میگن نمیشه، واجب نماز هم جدا بخونیم. اثبات میکنه نه آقا، نماز رو میشه با هم بخونی، ما نماز رو هست با هم میخونیم دیگه، میشه بخونی آقا، مشکلی نداره، پیغمبر اجازه فرموده بوده. اون فضیلت داره، بله فضیلت داره، اما این جایزه، میشه، مشکلی نداره. حالا هی بشمرید تمام اختلافاتو شون شروع که البته حالا به پایان نرسونده. عرضم تموم شد. اگر حواس جمع بوده و همه عرض من چنیده شده باشه و همش رو توجه فرموده باشید، یه نکته از دینتون رو فهمیدین انشالله. ببینید 10 سال تمام خونه جگر، ذره ذره داره خونه جگر میخوره. حالا خود این از بگم یه سخنانه کامل میخواد که این خونه جگری که میگیم حضرت مجتبی خونه جگر داره میخوره، خب از سید و شهدا خونه جگر رو میخورد، اونم بود 10 سال اضافه داره امام حسین خونه جگر خوردن. حالا کار نداریم، 10 سال ببینید امام مسئول دین مردمه، اونم با شروع حکومت معاویه شروع کرده است در تخریب دین همه چیشو. قسم خورده بود به رفیقاش که با هم دیگه بودن خصوصی، قسم خورده بود این نام من از بالای معزنه میکشم دفن میکنم، نام مبارک رسول خدا رو که 5 بار در معزنه ها گفته میشه، من اینو دفنش میکنم، به خدا قسم دفنش میکنم. اینجوری کرده بودا. اگه حضرت مجتبی نبود، اگه حضرت سید شهدا نبود، الان هیچی نبود، هیچی. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي خلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.